بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام علی یاسین و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در سلسله جلسات بررسی انظار مخالفین عرفان رسیدیم به جلسه چهارم در نقد کتاب سیری در آثار علامه سید محمد حسین تهرانی. عرض سلام ادب در
شما
تولایی. بخش دو بخش از بخش ابتدایی کتاب رو با شما مرور کردیم، رسیدیم به قسمتی از نقدها به پیشنویس قانون اساسی که در واقع این دو مؤلف محترم ایراد گرفتن که چرا مرحوم علامه تهرانی به متن پیشنویس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در اوایل انقلاب تدوین شده نقد داشتن. اگر صلاح میدونین اینا رو با هم یک بررسی بکنیم که نقدشون چقدر وارده و چه مطالبی رو مثل اون سری قبلی باز تفتیح کردن.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین و لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. ما در بخش اول از کتاب بودیم، یعنی مقدمه کتاب که حالا ایرادات اساسی داشت از روش عبور کردیم و نکات خیلی مختصری رو به عرض رسوندیم، وارد بخش آراء سیاسی شدیم. در بحث آراء سیاسی هم حالا به نوعی میشه گفت نگاه مرحوم علامه تهرانی رضوان الله تعالی علیه به مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای حفظ الله و رهبر فقید انقلاب رضوان الله تعالی علیه رو مورد بررسی قرار دادیم. حالا خب موضوعات بر مطالب کتاب هم توفیق شد مطالبی رو عرض بکنیم و واقعا تبیین کنیم نگاه مرحوم علامه تهرانی رو اونطور که هست، نه اونطور که ما دوست داریم به دیگران عرض کنیم. و خب دیدیم کتاب ضعف‌های جدی داره در همین ساحت، یعنی نقل قول‌های ناقص تقطیع شده بدون دقت علمی، بدون یک نظامواره مشخص در مباحث، حالا بالاخره مطالبی رو نوشتن. و به هر حال عرض کردیم بارها که نفس این کتاب و نقد این کتاب به خودی خود هیچ موضوعیتی نداره، چون انسان باید اثری رو نقد کنه که حائز حداقل‌های علمی باشه، اثری که فاقد تمام مراتب علمی است و هیچ وجاهتی رو نداره. حداقل اصول‌های یک نقد یا یک بررسی درش رعایت و لحاظ نشده، طبیعتاً به خودی خود هم قابلیت و ارزش نقد رو پیدا نخواهد کرد. توفیق شده که به بهانه انتشار این کتاب بنشینیم سر سفره آثار مرحوم علامه تهرانی و اون مقداری که حالا بنده فهم کردم اندیشه‌هایشون رو مورد بررسی قرار بدیم. بخش انتهایی آراء سیاسی مرحوم علامه تهرانی اینطور عنوان خورده: قسمتی از نقدها به پیشنویس قانون اساسی. منتها ما راستش خیلی متوجه نمیتونیم بشیم که این بخش در کتاب چرا اومده، چون صرفا سه تا حالا اگر اشتباه نکنم بله سه قسمت از پیشنویس نقدهای مرحوم علامه تهرانی به پیشنویس قانون اساسی رو ذکر کردن و نه در صدرش و در ذیلش هیچ مطلبی رو به عنوان رد، تایید و هیچ چیز دیگری نیاوردن. باز همون حرف سابق رو باید اینجا بزنیم، یعنی اگر شما این قسمت رو آوردید برای اینکه اندیشه های مرحوم علامه تهرانی تبیین شه، خودشون یک نقدهای مفصلی به پیشنویس قانون اساسی دارن و بسیار مطالب خوب مهمی هم توش مطرح شده، خیلی از نگاه های سیاسی ایشون میشه اونجا دنبال بشه. چرا همین سه تا قسمت ذکر شده فقط؟ خب اگر قراره که اندیشه ایشون تبیین بشه، حداقل مهمات اونها، حداقل اون رؤوس مطالبی که در پیشنویس در نقدهاشون به پیشنویس قانون اساسی مطرح فرمودن، اونها رو جا داشت ذکر کنن، نه سه محوری که تقریبا این سه قسمت کل یک محور میگرده و یک مسئله واحد رو داره بیان میکنه، ذکر کردنش خیلی بی‌معناست. اگر هم هدف تبیین نبوده، هدف نقد بوده، هدف ایراد وارد کردن بوده، که این هم خوب هدف خوبی است، ما اصلا عرضمون نیست که کسی نباید علامه تهرانی رو نقد کنه. بارها عرض کردیم اگر نقدی قراره بشه، نقد علمی و منصفانه باید باشه، وگرنه خوب انتقاد کردن که رشد میاره همه جا، این هر جا که باب انتقاد سوال و پاسخ باز بشه اونجا زمینه اینه که علم رشد کنه، پیشرفت کنه و اندیشه اون شخص بهتر شناخته شد. احیانا خب کسی هم قائل به اسمت مطلق مرحوم علامه تهرانی ابدا نیستش که بگه آثار ایشون مطلقا خطا نداره درش. در بسیاری از مسائل ممکنه ایرادهای علمی وارد باشه، ارزمی نیست که وارد هست، هر زمینی که ممکنه وارد باشه. و خب طلاب علوم دینی، محققین علوم و معارف اسلام باید بیان اینها رو بررسی کنن، سوالاتی دارن مطرح کنن، کسانی که معتقد هستن دفاع کنن. از این ضرب بعضی از رأی ها به برز دیگر به فرمایش امیرالمومنین ثواب و حق و درست مشخص و پیدا میشه و خود مرحوم علامه تهرانی پرچمدار و علمدار آزاداندیشی و کار اجتهادی در علوم حوزوی هستن. خب در رساله فقهای حکیم و سر الفتوح که ناظر بر کتاب پرواز روح نوشته شده بارها تأکید دارن که طلاب هم باید در فلسفه هم باید در عرفان کار کنن، دست داشته باشن و حکمت متعالیه فلسفه ملا صدرا هم اگر یاد میگیرن یک فلسفه مقلدانه یاد نگیرن، برن و مطالب رو اجتهادی یاد بگیرن. در فقه و اصول، در فلسفه، در رجال، در هر علمی وارد میشن مجتهدانه وارد چن، چون ملا صدرا گفته حرف رو قبول نکنن، برن ادلهش رو نگاه کنن، برن پایین و بالا حلاجی کنن و مجتهدانه به رأی برسن. طبیعتا همین فرمایش راجع به کتب خود ایشون هم هست و خب ایشون هم هیچ وقت نه ایشون نه فرزند بزرگوارشون دعوشون بر این نبوده که مثلا بخوان در یک بایکوتی باشه این کتاب ها و کسی هیچ نقدی رو مطرح نکنه. همواره از نقد استقبال میشده، منتها نقد منصفانه، نقدی که واقعا نقد باشه اسمش، خب یعنی یقینا پاسخ هم خواهد داشت. اگر هم بناشون بر نقد بوده خب باید یه چیزی می نوشتن اینجا، یعنی شما نه در صدر عبارات نه در ذیل عبارات هیچ نقدی نمیبینیم. واسه همین متوجه نمیشیم ما که اگر نقد دارن، نقد دارن به اینکه چرا ایشون به پیشنویس قانون اساسی انتقاد داشتن، که خب این فرمایش رهبر فقید انقلاب بود. وقتی پیشنویس قانون اساسی نوشته میشه از علمای اعلام، از بزرگان در شهرهای مختلف درخواست میکنن که انتقاداتتون رو به پیشنویس قانون اساسی مطرح کنید و مرحوم علامه تهرانی هم خب نظر به همون دعوت ولی فقیه میان و این انتقادات رو به نگارش در میان. اگر راجع به اینه که محتوای این انتقاد، مثلا انتقادات مرحوم علامه تهرانی خودش مورد انتقاد باید واقع بشه و نفس خود این مطالب اشتباه و ایراد داره، خب باید بفرمایند که کجا اشتباه و ایراد داره. چون پیشنویس قانون اساسی که نوشته شد و نقدهایی که مرحوم علامه تهرانی بر اون پیشنویس قانون اساسی نوشتن یک سند بسیار خوب و قابل اطمینان برای شناخت اندیشه های سیاسی مرحوم علامه تهرانی، پی بردن فلسفه سیاسی ایشون و پی بردن به عمق بصیرت ایشونه. ان المؤمن ينظر به نور الله، مؤمن به نور الهی نگاه میکنه حقایق رو، که حضرت میفرمایند از فتانت مؤمن در حذر باشید، حواستون باشه مؤمن فتن است چون به نور الهی نگاه میکنه حوادث رو. مرحوم علامه تهرانی کاملا در این نقدهاشون به پیشنویس قانون اساسی نشون میدن که فرقان در دستشون بوده و با نور الهی دارن مسائل رو نگاه میکنن، چون بر مطالبی دست میگذارن که بعد از 41-42 سال از انقلاب اسلامی گذشته روز به روز حقانیت این مسائل بر ما روشن‌تر شده و روز به روز عموم متدینین جامعه ما و بسیاری از شخصیت‌های صاحب نظر در عرصه‌های سیاسی به این نتیجه رسیدند که اگر حداقل عمده فرازهای این پیشنویس و نقدهای مرحوم علامه تهرانی رعایت می‌شد و اون فرمایشاتی که مرحوم علامه تهرانی داشتن و اعمال نشده اعمال می‌شد، انقلاب اسلامی در مسیر رشد هست، بارها و بارها بیشتر در مسیر رشد و سعادت قرار می گرفت. بسیاری از آفتهایی که در این چند دهه ما با اون مواجه بودیم خب گریبانگیر این انقلاب نمی شد.
یعنی می فهمین که حضرت علامه نقدهای بیشتری داشتن به پیشنویس و این بزرگان
نه.
فقط این ستا رو
بله بله، اون که مفصل در وظیفه فرد مسلمان در نور مجرد جلد سوم اینها رو خیلی مفصل میتونن سروران پیگیری بکنن و نقدهایشون رو ببینن. اینها در مجموع نقدها که بسیار مفصله و بسیار نکات خوبی داره و نشون میده که یک اسلام شناس مجتهد غیور وارد این مباحث شده و انتقاداتی رو مطرح کرده. خب سه تا رو فقط نقد میکنن، اون سه تا هم حول یک محور واحده که باز این از تعجباته که مسئله‌ای که دیگه جزء برجسته ترین نگاه‌های سیاسی مرحوم علامه تهرانی است و جزء مواردی است که واقعا قلوب جریان‌های انقلابی، جریان‌های متحد، جریان‌های غیور نسبت به اسلام سفت و محکم و روشن میشه با این عبارات‌ها، میان و مثلا حالا با عباراتی در سیاقی لاغل که سیاق نقده این عبارات رو مطرح میکنن. اساس این سه قسمتی که نقل کردن جناب آقای هاشمی نصر و حدادی در این قسمت کتاب که صفحه 23 و 24 کتاب هستش حول این محوره که در حکومت اسلام در نظر مرحوم علامه تهرانی محور و ستون خیمه ولی فقیهه. اگر رئیس جمهور هست، اگر قوای دیگر دارن فعالیت میکنن، چه قوه قضاییه چه قوه مقننه، اینها به عنوان قوایی در عرض رهبری ابدا نباید مطرح بشن که قوه مجریه برای خودش بدون نظر رهبری فعالیت کنه، قوه مقننه بدون نظر رهبری برای خودش قانون تدوین کنه و قوه قضایی هم بدون نظر رهبری برای خودش حکم صادر کنه. که حالا عبارات اینجا بیشتر نازد به قوه مجریه و قوه مقننه است. نظر مرحوم علامه تهرانی رضوان الله تعالی علیه کما اینکه از این دو صفحه کاملا برمیاد و در آثار دیگه هم تاکید کرده، ایشون می‌فرمایند رئیس قوه مجریه یا باید خود شخص ولی فقیه باشه یا شخصی که منصوب ولی فقیه هستش و کاملا نظارت داره ولی فقیه در افعال اون. اینجا رأی مردم چی میشه؟ رأی مردم حکم مشورت رو پیدا میکنه، گزینه‌ای رو پیشنهاد میدن و خب این ولی فقیهه که مبسوط الید دستش بازه پیشنهاد مردم رو بپذیره یا نپذیره. اگر ادله ولی ولایت فقیه به ما میگن که فقیهی در دوره غیبت کبرا به عنوان نائب عام حضرت بقیت الله ارواحنا له الفدا زماندار امور مسلمین باید بشه، و همون ادله هم دارن به ما میگن که امور رو خودش باید مدیریت کنه، تمشیت کنه، نه اینکه بیاد شخصیتی در مقابل ولی فقیه مستقلا کار خودش رو انجام بده و مردم به تعبیری شخصی رو بر ولی فقیه تحمیل کنن. این اصلا نقطه تفاوت مردم سالاری در حکومت اسلامی با دموکراسی در فضای غربی است. اگر قرار بود همون مکانیزم و همون فعالیت کاملا انجام بشه و رأی مردم خلاف نظر ولی فقیه در جامعه اسلامی چیزی رو تحمیل کنه، خب طبیعتا همه نگاه های ولایت فقیه و عدله ولایت فقیه جلوی ما رو در این زمینه خواهند گرفت. تجربه عینی ما هم همینه، یعنی غیر از حالا دو سه سال اول انقلاب که شرایط خاصی است، حالا بنی صدر بعدم شهید رجایی چند ماهی بیشتر ریاست جمهوری رو در دست ندارن، بعد خب مقام معظم رهبری رئیس جمهور کشور میشن که خب کاملا هم راستای با ولی امر مسلمین بودن در اون زمان، و خب هر مشکلی رو ما اونجا داریم به خاطر یک نهادی است به نام نخست وزیری که اون نهاد باز در مقابل ریاست جمهوری داره برای خودش فعالیت‌هایی رو انجام میده و ریاست جمهوری مقام نیمه تشریفاتی میکنه. بعد هم که نخست وزیری حذف میشه از قانون اساسی و خود مقام معظم رهبری زعامت امور مسلمین رو بر عهده میگیرن، میبینید در 8 سال دولت سازندگی فضای اقتصادی جامعه، فضای فرهنگی جامعه چقدر با منویات ولی فقیه فاصله گرفته. طرح استعماری کاهش جمعیت که مقام معظم رهبری خودشون با این طرح مخالف بودن در همون دوران کلید میخوره و به جایی میرسه که حضرت آقا امروز دارن میفرمایند من عمیقا دغدغه دارم، حالا تعابیر بسیار تأثیرگذاری رو دارن در زمینه کاهش جمعیت و همه اینها خب پایش در دوره سازندگی گذاشته شد، اقتصاد لیبرالی که بر کشور حاکم شد، تفکر این که فقیرها فقیرتر بشن و ثروتمندان در جامعه ثروتمندتر بشن و اختلاف طبقاتی در جامعه اسلامی شکل بگیره، این همه از برکات دولت سازندگی است به تعبیر. دولت اصلاحات هم همینطور 8 سالی که جناب آقای خاتمی رئیس جمهور بودن، خب فضای جامعه کاملا برخلاف نظر ولی فقیه اداره میشه، چه در مذاکرات هسته‌ای، چه در بعد فرهنگی، چه در زمینه تعظیم شعائر اسلامی. خب کاملا میبینید روز به روز داره انحرافاتی که در جمهوری اسلامی اتفاق افتاد، خب خیلی هاش منتسب به همون دوران هستش و بسیاری از پایه‌های غلط در دولت اصلاحات گذاشته شد. در دولت آقای احمدی نژاد هم حالا اگر بگیم چند سال اولیشون تابع ولی فقیه بودن و خودشون رو ذیل مقام معظم رهبری تعریف می‌کردن، لااقل در چند سال پایانی دولتشون 4-5 سال انتهایی که در مقابل ولی فقیه رسما ایستادن، در مقابل حضرت آقا وایستادن و در مقابل ایشون برای خودشون کاملا شخصیت قائل شدن و کشور رو به سیستم خودشون اداره کردن، خب باز دیدیم چه مشکلات اقتصادی چه مشکلات فرهنگی گریبانگیر کشور شد. در همین 7 سال دولت اعتدال هم باز همین وضعیت وجود داره، کاملا روز به روز تقابل دولت با ولی فقیه مشخصه، این رأی که مردم دادن مشخص خلاف نظر ولی فقیه هست، مشخص است که کاملا ولی فقیه به خیلی از این کارها رضایت ندارن، کما اینکه عدم رضایت خودشون رو در خیلی از مسائل رسما اعلام کردن و خب رئیس جمهور خیلی با جرأت و جسارت جلوی ولی فقیه میسته و میگه اگر انتخابات برگزار نشه چه میکنم چه میکنم، اگر من انتخاب نشم چه میکنم چه میکنم. خب مشخص است دیگه وضعیتی که آقای روحانی دارن. ما میبینیم در طی این 40 سال هر جا رشدی بوده، توسعه‌ای بوده، هر جا خدماتی به مردم رسیده، اون جایی بوده که مستقیما زیر نظر ولی فقیه بوده، اونجایی هم که از نظر ولی فقیه فاصله گرفتن، حالا یک شخصی اومده و انتخاب شده، کاملا فضا فضایی است که اگر خدمتی هم به مردم رسیده شده، چند برابرش این خدمت از قبل مردم گرفته شده و مردم چند برابر تاوان اون خدمات رو پس دادن. مثلا اصل این مطلب که این مطلب خیلی صحیح و میزونی است. اما در بحث قوه مقننه هم نظر باز مرحوم علامه تهرانی همین بوده که صرف این که ما یک شورای نگهبانی داشته باشیم به اسلامی سازی قوانین به صورت 100% نمی انجامه. یعنی قوه مقننه قانون رو که تصویب میکنه، خب افراد مختلفی هم میان انتخاب میشن، معلوم نیست شناختشون از اسلام، شناختشون از دین مقدس اسلام و از مکتب حقه جعفری چه مقداره. خب قوانین رو تصویب میکنن، شورای نگهبان هم بر اساس وظیفه و رسالت قانونی که داره عدم تطابق یا تطابق اون قانون رو با شریعت میاد احراز میکنه یا میگه احراز نکردم. خب به این مقدار صرف قانون اسلامی خروجی نمیده، اون روند اسلامی به دست نمیاد. قانونگذار باید اسلام شناس باشه، باید شناخت از اسلام داشته باشه و متخصصین دیگه باید مشورت بدن، بازوی ولی فقیه باشن، شاور هم فی الامر فاذا عزم فتوکل علی الله. حکم مشورت ولی فقیه، امام معصوم با خیلی ها ممکنه مشورت بکنن، اما در نهایت تصمیم گیر باید ولی فقیه باشه در جامعه و ولی فقیه باشه که مطابق منویات خودش امور رو پیش ببره. خب این بسیار نظر خوبی است. حالا اگر هم کسی انتقاد داره بهش، باید بگه آقا انتقاد من به این قسمت، به این قسمت، به این قسمت. مگه نه اصل مطلب این نگاهی است که خب واقعیت عینی هم به ما نشون داده آسیب‌های ما در این 40 سال اخیر کاملا از همین نقطه بوده که این نظر انجام نشده. این نظری هم که باز عرض شد اختصاصی مرحوم علامه تهرانی رضوان الله تعالی علیه نیستش. بزرگان دیگری مثلا حضرت آیت الله مصباح هم همچین نظری رو دارن. حالا فرمایشی رو دارن ایشون در 29 سال 84 در مؤسسه آموزش پژوهشی امام خمینی که تحت نظر خودشون اداره میشه، در جمع محققینی که اونجا حضور دارن، بحثی رو مطرح میکنن راجع به این که مکانیزم ولایت فقیه در زمان غیبت چگونه است. خب بحث اولاش که بحث فقهی است، من بخشهایی از این رو عرض میکنم خدمت عزیزان. می‌فرمان ما اما اگر قبول کردیم که مسئله ولایت فقیه انتصابی است، یعنی ولی فقیه منصوب به نسب عام است، یعنی در مقابل، حالا قبلش مشخص می‌فرمان که در مقابل دموکراسی غربی، گفتیم اسلام نگاهش با دموکراسی غربی 100% یکی نیست. هر چه مردم گفتن نه، ولایت الهیه، ولایت امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف هم نقش داره در این. می‌فرمان اما اگر قبول کردیم که مسئله ولایت فقیه انتصابی است، یعنی ولی فقیه منصوب به نسب عام است، یعنی ملاک اعتبار و مشروعیت به خدای متعال میرسد، فقیه واجد شرایط اختیار جان و مال مسلمان ها را دارد، البته در مقام عمل بدون مقبولیت مردمی احکامان قابل اجرا نیست. فرض کنید ما کشف کردیم که از طرف امام زمان آقای ایکس مصداق آن نسب عام است، اما مردم نمیشناسند، عملا چیزی تحقق پیدا نمی کند. طبق نظریه انتصاب اگر او دستور داد پارلمان تشکیل شود و مردم نمایندگان مجلس را تعیین کنند، به حرف او این کار اعتبار پیدا می کند. آنها قانون تصویب می کنند، اعتبار این قانون به حرف ولی فقیه. طبیعتا قانونی که خلاف نظر ولی فقیه باشه در این فضا خود مشروعیت هم نداره. اعتبار این قانون به حرف اوست که می گوید این مجلس رسمیت دارد و یا این دولت اطاعتش واجب است. این از همان ولایت الهی نشأت گرفته و متفرع بر حکومت اوست. به نظر ما تمام مقرراتی که در کشور اسلامی ایران اجرا می شود، همه اعتبارش به امر ولایت فقیه و امضای اوست. اگر بدانیم در جایی در یک مورد راضی نیست، هیچ اعتباری ندارد. گاهی مورد خاصی را تعیین و گاهی هم نهادی را تصویب می کند. این که امام قانون اساسی را تصویب کرد، این یعنی من دستور می دهم این گونه عمل کنید و اعتبار پیدا می کند، چون او امضا کرده است. اگر امضا نکرده بود هیچ اثری نداشت. حتی اگر تمام مردم هم رأی میدادند هیچ اعتبار قانونی و شرعی نداشت، همانطور که خودش فرمود. بر اساس نظریه نسب اصلا اعتبار قانون اساسی از امضای او سرچشمه میگیرد. اما طبق نظریه انتخاب توجیه اعتبار قوانین تصرفات مشکل است. این نگاه حضرت آیت الله مصباح که باز در جای دیگری هم مفصلتر توضیح دادن این مسئله که دموکراسی برای غربی ها اصالت دارد، برای ما فقط جنبه ابزاری دارد. رأی مردم برای ما مشروعیت نمی آورد، مقبولیت می آورد. ممکن است در آینده قانون این گونه شود که مردم باید در تعیین استاندار نظر بدن. این قانون و این فرایند از نظر اسلام هیچ اشکالی ندارد، اما این بدان معنا نیست که مردم به او مشروعیت می دهند، بلکه مردم رأی تمایل می دهند، وگرنه حکم اصلی حکم خدا، پیغمبر، ائمه اطهار حکم ولی فقیه است. این که امام فرمود میزان رأی مردم است، آیا حتی در مقابل حکم خدا نیز میزان رأی مردم است؟ آیا این همه دم امام دم از اسلام میزد برای چه بود؟ ایشان از همان ابتدا میفرمود همه چیز فدای اسلام. بیشک ایشان در مقابل اسلام نگفت رأی مردم معتبر است، بلکه آنجا که ما مصالح را نمیدانیم و حکم خدا نیست، برای تشخیص مصداق از رأی مردم بهره میبریم. باز در همینجا متنی رو داریم در اسناد تاریخی، حکم تنفیذ مرحوم شهید رجایی به ریاست جمهور که نشون میده نظر رهبر فقید انقلاب رضوان الله تعالی علیه هم کاملا همینه. میفرمان برقم در اینجا اومده که برغم تبلیغات متن نامه رهبر فقید انقلاب در تنفیذ شهید رجایی است که من این قسمتیش رو عرض میکنم. میفرمان برغم تبلیغات دشمنان خارج و داخل با اکثریت قاطع افزون از دوره سابق، جناب آقای محمد علی رجایی ایده الله تعالی را به ریاست جمهوری کشور اسلامی ایران برگزیده و این مسئولیت بزرگ و بار سنگین را بر عهده او گذاشته است و چون مشروعیت آن باید با نسب فقیه ولی امر باشد، این جانب رأی ملت شریف را تنفیذ و ایشان را به سنت ریاست جمهوری اسلامی ایران منصوب نمودم. من آقای رجایی رو منصوب میکنم، مردم پیشنهاد میدن، من میام و جناب آقای رجایی رو منصوب میکنم.
یعنی اگر همه مردم رأی بدن به یک شخصی، باز ولی فقیه نخواد،
نمیتونه اون شخص، یعنی ریاست اون شخص هیچ اعتبار شرعی نداره. خب مرحوم علی رضوان الله دارن دقیقا همین میفرمان.
واقعا اینقدر بود چه از این مشکلات حل میشه،
حل میشد. و مادام که ایشان در خط اسلام عزیز و پیرو احکام مقدسان می باشند و از قانون اساسی ایران تبعیت و در مصالح کشور و ملت عظیم الشان در حدود اختیارات قانونی خیش کوشا باشند و از فرامین الهی و قانون اساسی تخطی ننمایند، این نسب و تنفیذ به قوت خود باقی است. اما اگر از اون ملاکایی که من مد نظرمه که قانون اساسی و قوانین اسلام رو می فهمم تخطی کنه ایشون، خب من هم ایشون رو از این مقام و منزلتی که دارن عزل میکنم.
بعد از 40 سال اگه این حرفا الان بزنید که بنده خدا رهبری همین شکلی هم کلی بهشون ایراد وارد میکنن. اگه مثلا الان بیان وسط ریاست جمهوری یه خطایی از رئیس جمهور، یه اشتباه فاحشی بشه، ولی یه فقیه بیاد باهاش مخالفت کنه که مردم،
خب این اتفاقا به خاطر همین نگاهی است که ما نتونستیم تبیین کنیم که تمام حکومت اسلامی عمود خیمش ولی فقیه، و این هم وظیفه حضرت آقا نیست که این کار رو بکنن. وظیفه فعالین فرهنگی، وظیفه کسانی است که دغدغه انقلاب دارن که این نگاه رو بیان و جا بندازن و نشون بدن که مشروعیت به این نگاه هست. اصلا اساس حکومت اسلامی، قوامش، پایش، همه چیزش به ولی فقیه. این خب باید اساتید و حوزه های علمی بیان تبیین کنن. این دیدگاهی
که اینقدر خوبه الان این بزرگوارا،
مرحوم علامه طبرانی رضوان الله تعالی علیه، شاید حالا تعبیر صحیح نباشه ولی بال بال زدن، پرپر زدن تا بخواد این نگاه رو جا بندازن که در ولایت فقیه همه چیز به ولی فقیه برمیگرده. و خب تمام تلاش خودشون کردن به اندازه خودشون، به اندازه که توان داشتن، رسانه در اختیار داشتن و میتونستن مطلب رو به گوش افراد برسونن که این نگاه رو جا بندازن. حالا وظیفه کسانی هم هست که واقعا این حرف رو میپذیرن و میپسندن بیان و همین نگاه رو امتداد بدن. خب حالا ما نمیدونیم آقایونم که هیچ نقدی ننوشتن، شاید به عنوان تایید ذکر کردن، کتاب در سیاق واحد نوشته نشده.
تشکر.